جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده ی حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می کند. آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.
اصل 64 روم فصل ششم تأکیدش بر این هست که عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر هست و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حد اکثر 20 نفر نماینده میتواند اضافه بشه. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابی و تعداد نمایندگان را هم قانون معین می‌کند. البته این تعداد نماینده در قوانین قبلی و در مباحثی که در مجلس صورت گرفته در حال حاضر 270 نفر به 290 نفر افزایش پیدا کرده و در حال حاضر ما برای 290 نفر نماینده در سطح کشور انتخابات رو برگزار خواهیم کرد. این تعداد نماینده در واقع عصاره ملت ایران خواهند بود و منتخبین موکلین مردم ایران خواهند بود که به وظایف نمایندگی، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت انتخاب میشن.
روبروی نقشه جغرافیا می ایستم، چشم می دوزم به همان ایستایگی راشتم، به جایی که ایرانش می خواند و زیر لب زمزمه می کنم: مرا معلم چشم تو عاشقی آموخت، اینجا ایران است با همه داشته هایش، با تمام زیبایی های چشم نواز و دلپذیرش. من این سرزمین را دوست دارم و امروز ادای احترام می کنم به بزرگ مردانی که نام سرزمین من را جاودان کردند.
انتخابات هم برای ملت ما مهم است، هم برای دوستان ما در دنیا مهم است، هم برای دشمنان ما مهم است. این انتخابات مثل انتخابات‌های قبلی یک نقطه توجه و دقت است برای هم دوستان ما هم دشمنان ما، برای ملت ما هم بسیار حائز اهمیت است. اهمیت انتخابات از دو جهت است. این انتخابات مجلس، یکی از این جهت که حضور شما در پای صندوق‌های رأی بارزترین مظهر حضور مردمی است و این پشتوانه انقلابه، پشتوانه کشوره. این که می‌بینید امروز اون کسانی که با اخبار سرکار دارن می‌بینن مراکز سیاسی دنیا از گوشه و کنار سر بلند میکنن، میگن ما به دقت نگران انتخابات ایرانیم و مسائل انتخابات ایران رو پیگیری میکنیم، این به خاطر همین است. میخوان نگاه کنن ببینن آیا مردم در صحنه حضور دارن یا نه. اگر دارن که خب مثل گذشته است، با این نظام دیگه کاری نمیشه کرد. اگر مردم حضورشون ضعیف بشود، اون وقت استنتاج کنند که بین مردم و نظام فاصله افتاده است، اون وقت راه را برای دخالت‌های خودشون، سلطه خودشون بر کشور و پنجه انداختن دوباره بر کشور هموار ببینند. از این جهت متوجه انتخابات. پس اهمیت اول انتخابات به خاطر این است که انتخابات سنگر کشور است. حضور مردم در پای صندوق‌های رأی مسون ساز سرنوشت ملت و مردم است. دشمن را از تعرض و تجاوز و پررویی بیشتر باز می‌دارد.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
خوشحالیم که بالاخره جناب آقای سهیل مهدی، مسئول محترم کمیته مسابقات سازمان لیگ، پشت خط اومدن و ما میتونیم امروز باشون صحبت کنیم. جناب مهدی، ما راجع به این بازی استقلال و سپاهان یکی دو روزیه داریم صحبت میکنیم، حالا شما به دلایلی حتما گرفتار بودید نتونستید پشت خط بیایید. یه اطلاعیه شما دادید روز جمعه بود فکر میکنم، یه اطلاعیه کلی که به دلیل آلودگی هوا مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و رده‌های سنی لغو میشه، به تاریخ دیگری موکول میشه.
بله.
ما با سخنگوی استانداری تهران صحبت کردیم روز شنبه و ایشون گفتن ما برای دوشنبه هنوز اطلاعیه‌ای ندادیم و آلودگی هوا شامل اون داستان نمی‌شود. ما خودمون حد زدیم که شاید به خاطر تیم امید، که به هر حال هم استقلال هم سپاهان توی تیم امید بازیکن دارن و سرمربی محترم تیم امید هم تقاضا کرده بود این بازی لغو شه، شاید سازمان لیگ لغو کرده. این توضیح دقیقشو می‌خوایم از زبان جناب علی بشنویم.
یک مقدار سازمان لیگ سعی می‌کنه که خطاهاشو شاید و یا اشتباهات و عدم هماهنگی که صورت می‌گیره رو حداقل دیگه تکرار نکنه. نمی‌تونم بگم که یه موقعی پیش نمیاد. روزی که بازی پرسپولیس نساجی و تراکتورسازی و پیکان به دستور مقام بالادستی ما استانداری محترم تهران و وسط مدیریت کنترل هوای پاک ابلاغ کرده که بازی باید کنسل بشه، اون روز شاخص آلودگی هوای استادیوم آزادی روز قبل از مسابقه 110 و شهر قدس 90 بودش که ما بنا به سایت های مرجعی که داشتیم و مراجعه کردیم میدونستیم که روز فرداش هوا خوب میشه و به همین واسطه سعی کردیم که بازی رو برگزار کنیم که به امروز دچار نشیم که الان معوقه ها رو داریم باش درگیر هستیم. منطقه بنا به ابلاغی که بود، دستوری که صادر شد و اون روز فرمودن فعالیت های ورزشی ممنوع میباشد تا اطلاع بعدی، دقیقا همین پیام به اعلام کردن و ما هم گردن گذاشتیم به این دستور و وظیفه ما بودش به واسطه اینکه تامین کننده شرط برگزاری مسابقه استانداری محترم تهران هست به واسطه مسائل ایمنی و امنیتی. اون روز بازی لغو شد که دیدیم که فرداش هم به واسطه همون سایتایی که ما داشتیم هوا خوب بود و حالا برای اتفاقی بود که افتاد. وقتی که در اتوبوس آلودگی هوای تهران در روزهای شنبه و یکشنبه اعلام دستور شد از طرف استانداری محترم، باز با همون به واسطه همون سایت مرجع که 7 روز آینده رو پیش بینی می‌کنه، ما نگاه کردیم و دیدیم شاخص آلودگی بین 150 تا 200 خواهد بود که حتی مرزهای AFC و فیفا هم که برای ما تعیین کرده میگذرونه.
بله.
چون اون روز ما تجربه خوبی نداشتیم به واسطه حضور تماشاگران خوب نساجی و تراکتورسازی پشت در استادیوم و اون ناهماهنگی که صورت گرفت و به ما گفتن که چرا این اتفاقات مدیریت نشده که واقعا بخشش رو غیر مترقبه بود، ما پیش بینی کردیم و حجم بلیت فروشی که الله هرچند کم بود اون روز، یک تصمیم سریع باید گرفته میشد در رابطه با مسابقات شهر تهران که اگر شاخص به مرز 200 برسه که الان امروز صبح 6 صبح من چکرم 161 به شاخص امروز صبح تهران،
بله،
ما چیکار باید بکنیم؟ 150 مرحله استقرار رو رد میکنه، تقریبا 160 مرحله هستش که دیگه ما خودمون هم در بازی داخلی سعی میکنیم رعایت کنیم که هر کدوم AFC تا 200 رو هم بعضا برگزار میکنه مسابقه. دیدیم مسابقه ورزشی در سطح تهران از لحاظ آلودگی که تو شرایط بحران میره، اگر خدای نکرده امروز هوا همچنان ادامه پیدا میکرد در اون روز که دیدیم الان امروز دیدیم ادامه پیدا کرده شرایطش و به ما دستور میدادن که شرط برگزاری مسابقه فراهم نیست، اون وقت خیلی عظیم هوادارانی که وارد ورزشگاه میخواستن بشن از شهر خوب اصفهان که در جلسه شورای تعیین به ما گفتن حداقل 5000 نفر هست، حجم بلیت فروشی که انجام میشد و بحث هماهنگی برگزاری چنین مسابقاتی برای ما تنشی رو ایجاد میکرد که ما شاید پاسخگوی عزیزان هوادار، تیم‌ها، هزینه نقل و انتقال و عیاب زابطی کوب اصفهانی و سپاهان به تهران و تمام جمعی این جهات ما رو وادار کرد علی‌رغم جدول مسابقات که در فصل آینده امروز دارم خدمتتون عرض می‌کنم در نیم فصل دوم انقدر سخت خواهد بود که شاید خواهش کنم این حرف امروز من رو به یاد داشته باشید و در ماه‌های آینده ببینید ما در چه فشاری خواهیم رفت به واسطه برگزاری و چه انتقادهایی از ما خواهد شد، چون به هر حال ته جدول ما بسته است به واسطه اردوهای تیم ملی و مسابقاتی باید داشته باشیم و ماه مبارک رمضان. ناچار شدیم این مسابقات رو در سطح زمین مسابقات ورزشیمون رو بذاریم کنار. همین روز سه تا مسابقه لیگ 3 ما کنسل شد و مسابقات دستجات مختلف لیگ های پایه‌مون کنسل شد. فقط بازی استقلال نبود و سپاهان، اما استرس ها و تنش ها و ریسک های ناشی از ادای برگزاری مسابقه سپاهان و استقلال تهران هم به جای خودش باقی بود. حالا امروز می‌بینیم خوشبختانه پیش‌بینی که ما داشتیم به واسطه که وارد این ریسک نشیم درست بود، هرچند که خوشحال نیستیم هوا الان اینجوریه.
داریم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان، نماز و نیایش و از درگاه خداوند متعال برای شما قبولی طاعات رو مسئلت داریم.
چشم های مردمان لحظه های ناب به زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. در امتداد جاده نو،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا در محضر دوست.
جاهای خاطرم آنچه را پنهان داشتم بر تو عیان است. بغضی مالامال از ناتوانی خیش را در سینه آوردم تا در بارانی ترین هوای چشمم خواب دستهای گرم تو را ببینم و در سایه سار ترحم تو به آرامش برسم. آنگاه که بی شعاع نور تو هیچ ردی از ستاره و چراغ در تاریکی ضمیر خیش نمی‌یابم، به آبرومندان درگاهت تمسک می‌جویم تا دلم را از پیله تاریکی به دراری و کول بار توهیم را از تلالو خورشید سرشار کنی. بنده ای که دستهای خود را به سوی تو گشوده است و پرنده دل را از قفس تن رها کرده است، در آرزوی آسمان آبی رحمتت نیل پریدن دارد. کلام نور.
امروز امت بزرگ اسلامی ما به قرآن نیازمند است. حقیقت این است که ما قرآن را مهجور گذاشتیم. درست است که قرآن را تلاوت میکنیم، درست است که به اون عشق میورزیم، اما این کافی نیست. قرآن آمده است تا بنای زندگی انسان را بر طبق بینش الهی شکل بدهد. قرآن آمده است تا جوامع ما را، جوامع سعادتمند، عزیز، مستقل، پیشرو از لحاظ مادی و معنوی قرار بدهد. نقش قرآن اینه. امت اسلامی یک روز به برکت عمل به قرآن در علم پیشرفت کرد، در عزت پیشرفت کرد، در اخلاق و معنویت پیشرفت کرد، جامعه بشری را به جلو برد. امروز شما نگاه کنید به امت اسلامی و دنیای اسلامی، میبینید که امت اسلامی وحدت ندارد، یک پارچگی ندارد، استقلال ندارد، از لحاظ علمی و مدنی پیشرو نیست. دیگران به او زور میگویند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های شیطانی، تواقیت عالم به او اعمال سلطه میکنند. اینا برای چیست؟ برای این است که ما درست به قرآن عمل نکن. همه اینها مقدمه است، تلاوت قرآن، حفظ قرآن، فراگیری قرآن، همه مقدمه است برای اینکه ما به شکل قرآن در بیاییم. هم شخصیت فردی ما به شکل قرآن در بیاد، هم جوامع ما جوامع قرآنی بشه. خود ما اول باید خودمون رو با قرآن تطبیق کنیم. به یکی از همسران پیغمبر اکرم گفتن که خلق پیغمبر را تعریف کن. گفت کان خلقه القرآن. خلق پیغمبر قرآن بود. شما نگاه کنید به قرآن، ببینید درباره مؤمنین چی گفته است، از اونها چی خواسته است، اونها را به چی تشویق و ترغیب کرده است. امروز به این احتیاج داریم. ملت ایران در انقلاب بزرگ اسلامی خودشون یک قدم به جلو برداشتن. الان هم ما داریم تلاش میکنیم. همه جنجالی هم که دنیا بر علیه ایران اسلامی دارد که میشنوید، همه به خاطر همین نقطه است. میخواهند حرکت جوامع به سوی نظام اسلامی و نظام قرآنی پیش نرود. میخواهند این پرچمی که در اینجا بلند شده است، این سرفراز و سربلند نماند، چون میدانند وقتی یک الگو درست شد دیگر جوامع به این سمت حرکت میکنن. ما به برکت قرآن توانستیم زنجیرهای اطاعت و تسلیم در مقابل قدرت‌های شیطانی را از گردن خودمون و دست و پای خودمون باز کنیم. ما به برکت قرآن توانستیم جوانهای خودمون را در راه پیشرفت و ترقی به راه بیندازیم. امروز پایه علم، پایه پیشرفت در کشور ما با قبل از پیروزی انقلاب قابل مقایسه نیست. امروز میلیونها جوان ایرانی با احساس استقلال انسانی خودشون، با احترامی که به ارزش استعدادهای اونها می شود، دارن حرکت می کنن. در دنیای اسلام و در امت بزرگ اسلامی همچنین این انگیزه ها بسیار زیاد است. استکبار می خواهد این رو نگذارد. استکبار از بیداری اسلامی به شدت سراسیمه است، نگران است. امروز قدرت‌های شیطانی، قدرت‌های طاغوتی، در رأس همشون هم آمریکا، مظهر شیطنت و طغیان علیه انسانیت هست. می‌بینید دیگه، کشورها رو تهدید می‌کنن، به ملت‌ها حمله می‌کنن، برخلاف همه قوانین بشری با انسان‌ها رفتار می‌کنن. هیچ کدام از قوانین انسانی مورد قبول بشریت را اینا مورد احترام قرار نمیدن. شما ببینید در عراق چه کردن، در افغانستان چه کردن، با زندانی های افغانی که الان پیش اونها تعداد کثیری از مردم افغانستان را گرفتن بردن زندانی کردن. نه زندانی جنگی اونها را میدانن، نه زندانی سیاسی میدانن، نه به قدر حقوق زندانی عادی برای اینها ارزش قائلن. هر جایی که پای اونها رسید، در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا، فساد کردن، مظهر شر و شرارت. اینها علیه دنیای اسلام امروز بسیط شدن و دنیای اسلام رو تهدید میکنند. علاج چیست؟ علاج رو قرآن به ما گفته است: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. با هم باشن همه. قدرت بزرگی است قدرت دنیای اسلام. اختلاف، دو شقه شدن، با همدیگر درگیر شدن، اینها سم مهلک است برای دنیای اسلام. باید به این راه عمل کنیم. اگر قدم در راه اتحاد اسلامی، توحید اسلامی، علمی که اسلام ما را به اون توصیه می کند، پیشرفتی که اسلام ما را به اون فرا می خواند، تهذیب نفسی که اسلام ما را به اون وادار می کند، برادری و محبتی که فیما بین مجموعه مؤمنین و مسلمین خداوند لازم می شمارد، صلابت و اقتداری که در مقابل دشمنان برای مسلمین لازم می داند، اگر اینها را رعایت کنیم، ما یک قدرت بزرگی هستیم. قدرت اسلامی قدرت عظیمی است و اینها به برکت قرآن حاصل خواهد شد.
تلاوت آیات 255 تا 257 سوره مبارکه بقره توسط قاری احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي